ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان من زرغونه منگل تا پایان برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوید که مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه گفتند که بیش از 200 تن از مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارج هم در این جرگه شرکت خواهد داشتند. در خبرهای جهان میشنوید که وزیر نفت ایران گفته که شاید تهران قرارداد چندین میلیون دلاری انتقال گاز به پاکستان لغو کنه. ایره هم میشنوید که قرار است امروز کار اعمار بلندترین مجسمه دنیا در هند آغاز شود. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوید، ولی نخواست لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند در دو حادثه جداگانه در این ولایت 4 پلیس محلی 2 طالب مسلح کشته و 2 فرد ملکی زخم برداشتند و برخی از سازمانهای نظارتی انتخابات و باشندگان شهر کابل از موجودیت مشکلات در روند توزیع کارت‌های رایدهی شکایت دارند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند در دو حادثه جداگانه در این ولایت 4 پلیس محلی 2 طالب مسلح کشته و 2 فرد ملکی زخم برداشتند. معصوم خان قماندان امنیه ولسوالی ژیره این ولایت به رادیو آزاده گفت حمله طالبان مسلح بالای یک پست امنیتی پلیس محلی در این ولسوالی امروز منجر به کشته شدن 4 پلیس محلی گردید و 2 فرد ملکی را زخمی ساخت. از سوی دیگر داروخان ولسوال غورکه ولایت قندهار میگوید که در درگیری نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در این ولسوالی 2 طالب کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. برخی از سازمان‌های نظارتی انتخابات و باشندگان شهر کابل از موجودیت مشکلات در روند توزیع کارت‌های رایدهی شکایت دارند. آنها می‌گویند که در بسیاری مناطق افراد زیر سن 18 سال هم کارت رایدهی به دست آوردند. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی یگانه دلیل بروز این مشکل را نبود تکنولوژی عصری در کشور خواند.
سیستم توزیع کارت رایدهی سیستم کاغذی است که ناقص می باشد و امکانان زیاد می رود که از آن کارت های جعلی دیگر نیست تهیه گردد.
اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که برای جلوگیری از وقوع تقلب در این پروسه آمادگی کامل دارند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان تا 5 ماه دیگر برگزار گردد. محکمه سیناف ولایت کنر میگوید از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به 770 قضیه مختلف جرمی را ثبت کردند که در مورد بیش از 400 قضیه آن فیصله صورت گرفته است. قضاوت مل شمس الرحمن رئیس محکمه سیناف کنر این سخنان را امروز در پاسخ به ادعاهای مردم که گفتند دوسیه های متهمین به زودی بررسی نمی شود در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. آقای رئیسی همچنان افزود که برای جلوگیری از فساد در این داره به همکاری مردم این ولایت نیاز است و برای 200 زن بی‌بضاعت در ولایت قندهار یک پروگرام آموزش حیاتی آغاز کردید. رقیه اچکزی رئیس امور زنان این ولایت به رادیو آزادی گفت این پروگرام آموزشی برای مدت 6 ماه به هدف کمک هرچی بیشتر برای خانواده های بی‌بضاعت راه اندازی گردیده است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای منطقه و جهان با امید مرزبان باشید.
با عرض سلام و عصر بخیر. در نتیجه انفجار یک بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان 4 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشعل گزارش می‌دهد که این بم در بایسیکل ایستاده در یک پارکینگ موتر کارگزاری شده بود. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری دیروز را به دوش نگرفته است. بلوچستان مرکز جایی دلبان است که می‌خواهند این ایالت از گاز، نفت و دیگر منابع طبیعی سود بیشتر به دست آورد. این ایالت همچنان شاهد خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعه ها و سنی ها بوده است. وزیر نفت ایران میگوید شاید تهران قرارداد چندین میلیارد دلاری انتقال گاز به پاکستان را لغو کند. بیژن زنگنه دیروز گفت به نظر میرسد که این قرارداد لغو خواهد شد. قرار بود به اساس این قرارداد سر از سال آینده ایران 21.5 میلیون متر مکعب گاز را روزانه به پاکستان صادر کند. کار این پروژه 7.5 میلیارد دلاری در گذشته نیز چندین بار متوقف شده است. ایران کار بالای 900 کیلومتری این پایپلاین را در قلمرو خود تقریبا به پایان رسانده، اما پاکستان نتوانسته است هزینه 780 کیلومتر دیگر این پایپلاین را در قلمرو خود بپردازد. در این میان عملی شدن این پروژه ممکن است سرکشی از تعذیرات وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا بالای ایران باشد. در گذشته مقامات ایرانی پافشاری می‌کردند که این پروژه تکمیل خواهد شد. ایران روزانه 600 میلیون متر مکعب گاز تولید میکند که بخش عمده آن در داخل این کشور مصرف میشود. یگانه وارد کننده خارجی گاز ایران ترکیه است. 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان یک گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا را نادرست خواندند. در این گزارش با انتقاد گفته شده بود که رسانه‌های دولتی در گزارش‌دهی خود درباره کاندیدان انتخابات تنها بالای رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان تمرکز می‌کنند. این گزارش ابتدایی از سوی هیئت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در 22 ماه اکتبر نشر شده بود. 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفتند که کمپین انتخابات به شکل شفاف و عادلانه و موازی با قوانین تاجیکستان به پیش می روند. گروه نجات در شمال نایجیریا اجساد متلاشی شده 87 پناهجوی را پیدا کرده است که ظاهراً به قصد رفتن به اروپا می خواستند از دشت سهارا عبور کنند. این پناهجویان که اکثراً زنان و کودکان بودند ظاهراً در نتیجه گرمای شدید و تشنگی جان دادند. آنها زمانی با این سرنوشت دچار شدند که موتر حاملشان در نزدیک سرحد میان نایجیریا و الجزایر از کار باز ماند. گفته می شود که این پناهجویان در اواخر ماه سپتامبر منطقه ارلیت واقع در 150 کیلومتری جنوب سرحد میان نایجیریا و الجزایر را ترک کرده بودند. نایجیریا یکی از راه‌های عمده عبور پناهجویان از غرب آفریقا به اروپا است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که حداقل 30,000 پناهجو بین ماه‌های مارچ و آگوست امسال از آگادیز، بزرگترین شهر در شمال نایجیریا، عبور کردند. و قرار است امروز کار اعمار بلندترین مجسمه دنیا در هند آغاز شود. ارتفاع این مجسمه 4 برابر بیشتر از مجسمه آزادی در نیویورک خواهد بود. این مجسمه که به مجسمه همبستگی مسماه خواهد شد 182 متر ارتفاع خواهد داشت و قرار است در ایالت غربی گجرات ساخته شود. در اعمار این مجسمه حدود 300 میلیون دلار مصرف خواهد شد. این مجسمه برای یادبود از سردار پتیل، نخستین وزیر داخلی هندوستان پس از استقلال این کشور ساخته می شود. پتیل به مرد آهنین معروف بود و سنگ تهداب این مجسمه هم در روز تولد او گذاشته می شود. پروژه ساختن این مجسمه را بخشی از مردم مصرف بی جای پول می خوانند، زیرا در هند یک سوم مردم این کشور در فقر زندگی می کنند. پایان سرویس خبری این ساعت. حالا هم وضعیت آب و هوا.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8 آسمان نیمه آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7 آسمان آفتابی. و سرانجام بلندترین درجه حرارت جلال آباد 26، پایین‌ترین 15 آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه می گویند که بیش از 200 تن از مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارج هم در این جرگه شرکت می کنند.
پشاور از کویته و اسلام‌آباد و کراچی یا بین رایگیری خواهد کردند 120 نفر به این جرگه معرفی خواهد کردند و همچنان مهاجرین مقیم ایران.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که هفته آینده روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را آغاز خواهند کرد.
در هفته آینده رسیدگی به شکایات را به شکل علنی شروع بکنیم.
شماره از مردم در افغانستان از روند نادرست توزیع کارت‌های رای‌دهی انتخابات آینده این کشور انتقاد می‌کنند.
کارت خو یک ازیره د ولسوالی گرفتم چندم خرد بود خو برم داد و یک دیگه ازیره برم دمی جا آمده بودن یک وکیل بود با زینا سایت آورده بودن میجا برام کارت داد. یک من هستم که کل اندیوالای ما دارم.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا جمایر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را به دلیل موجودیت اتهامات فساد اداری علیه وی استیضاء کند. برنامه مربای مارچ را هم آماده نشر خواهیم داشت.
اتحادیه رشوت خوران 24 ساعت در خدمت شماست. رشوت از شما، کامیاب کردن از ما. پایان خبرهای خوش.
مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگی مشورتی گفتند که بیش از 200 تن از مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارجی هم برای شرکت دی لوی جرگه دعوت میشن. سخنگوی این کمیسیون تاکید کرده که دی لوی جرگه نماینده های واقعی مردم افغانستان حضور خواهد داشتند. قرار است لوی جرگی مشورتی در هفته اخیر ماه جاری شمسی به هدف عقد مشوره در از نزد مردم درباره چگونگی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا در کابل برگزار شود. جمشید حبیب زاده و جزئیات بیشتر.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که از یک تعداد مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارجی نیز دعوت شده تا در این جرگه اشتراک کنند. به گفته آنان در این لوی جرگه که به منظور تصمیم گیری در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برگزار می‌گردد، نمایندگان واقعی مردم افغانستان اشتراک خواهند کرد. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از سفیران کشورهای خارجی در افغانستان نیز دعوت کرده اند تا در روز اول این لوی جرگه حضور یابند.
ما از پاکستان، مهاجرین پاکستان 120 نفر یعنی از پشاور، از کویتا و اسلام آباد و کراچی یا بین خود رایگیری خواهد کردن، 120 نفر به این جرگه معرفی خواهد کردن و همچنان مهاجرین مقیم ایران در حدود 60 نفر در این جرگه اشتراک خواهد کردن و هم مهاجرین اروپا در حدود 30 تن در لوی جرگه مردم افغانستان اشتراک خواهد کردن.
آقای پشه‌ای همچنان میگوید که لوی جرگه مشورتی در اخیر ماه عقرب سال جاری با حضور 2500 تن از نماینده های مردم در کابل دایر می شود. به اساس معلومات آقای پشه‌ای، اعضای این لوی جرگه در 50 کمیته روی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با هم بحث و گفتگو خواهند کرد. با آنکه حکومت افغانستان همواره بر موثریت برگزاری این گونه لوی جرگه ها در کشور تاکید کرده است، اما شماری از کارشناسان افغان آن را ضیاع وقت و در مغایرت با قانون اساسی می‌دانند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
چرا همی مشوره را از پارلمان نمی‌خواهید؟ آقای کرزای راستی می‌داند که همی موضوع ملی را ممی پکت سکیوریتی را که امضا می‌کنه مایدش امراش می‌تونه به پارلمان روان کنه، اما وقتی که اینا از صلاحیت های خود دیگر رقم استفاده میکنن تقریبا یک چیز دیکتاتور منشان است که یا تطبیقش میکنن.
پیش از این صبغت‌الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی هم مخالفتش را با برگزاری این جرگه ابراز کرده بود، اما سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی را اندازی این لوی جرگه را از صلاحیت های رئیس جمهور دانسته و تاکید دارد که در آن تنها نظر و مشوره نمایندگان مردم درباره چگونگی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا پرسیده خواهد شد. پیش از این شمار از وکلای مردم در شورای ملی نیز با برگزاری این لوی جرگه مخالفت کرده و گفتند که تصمیم گیری در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا از صلاحیت های شورای ملی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که هفته آینده روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را آغاز می کنند. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال بیش از 640 شکایت در خصوص کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به دست آوردند. فریبا واحدی شرح بیشتر دارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که به هدف تامین شفافیت انتخابات سال آینده رسیدگی به صدها شکایتی که به این کمیسیون فرستاده شدند به گونه علنی صورت می‌گیرد. مسئولان در این کمیسیون میگویند که از مجموعه بیش از 600 شکایتی که در دسترس آنها قرار گرفتند، 27 مورد در ارتباط به کاندیدان ریاست جمهوری و مطبوقی در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی اند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به شکایات و اعتراضات در برابر رسانه‌ها، جامعه مدنی و ناظرین انجام خواهد شد.
کار بررسی‌های ابتدایی و متقدماتی به شدت جریان داره و ما تلاش ما بر این هست که در هفته آینده رسیدگی به شکایات را به شکل علنی شروع بکنیم و بتانیم در زمان و وقت مقرر شده در تقسیم اوقات انتخاباتی لیست نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای ولایتی را تثبیت کرده و به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم.
آقای محسنی میگوید که از میان 27 مورد شکایات در خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، 17 مورد آن اعتراض کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی اند. محسنی میافزاید که 10 مورد شکایت در ارتباط به کاندیدان ریاست جمهوری نیز در نزد آنان به ثبت رسیده، اما وی مشخص نساخت که این شکایات چگونه و در مورد کدام کاندیدان است. در این حال انتقادهای موجودند که کمیسیون شکایات انتخاباتی وظایفش را به گونه شفاف و درستان به پیش نمیبرد. بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید از آغاز کار کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون به نهادهای مربوط این کمیسیون به طور لازم زمینه نظارت را فراهم ننموده است. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روند رسیدگی و ارزیابی شکایات در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به گونه جدی نظارت خواهند کرد.
اگر فضا برای ما فراهم باشه، مشکل ایجاد نشه، تیفا مصمم است که از پروسه نظارت کنه و به یک نحوی کمک برای شفافیت پروسه باشه. کمیسیون سم شکایت افغانستان متاسفانه یک میکانیزم هنوز برای هماهنگی با ناظرین ایجاد نکرده و اینکه چه کارا صورت میگیره از طرف کمیسیون سم شکایت ما بیشتر در جریان نیستیم.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تمام فعالیت‌های مربوط به این کمیسیون از شروع تا حال به طور شفاف و قانونی به پیش می‌روند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که تمام اسناد مربوط به کاندیدان ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به آنان سپرده شده و در صورت نیاز در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی هم از این کمیسیون خواهان ارائه اسناد خواهند شد. بر اساس جدول زمانی تعیین شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است پس از بررسی‌های کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 مای جاری شمسی اعلام گردد.
در رابطه با مسائل مربوط به انتخابات باید گفت که شماری از مردم در افغانستان از روند نادرست توزیع کارت‌های رای‌دهی انتخابات آینده کشور انتقاد می‌کنند. باشنده‌های برخی از ولایات ادعا دارند که در بسیاری موارد شاهد توزیع کارت‌های رای‌دهی به افراد زیر سن و افراد بدون تذکره می‌باشند. این مسئله را در جریان امی برنامه دنبال می‌کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:18 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان، تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا جمایل انوری، وزیر مهاجرین و عودت کننده های کشور، به دلیل اتهامات فساد استیضاح کنه. به گفته منشی ولسی جرگه، ای فیصله در جلسه کمیته رؤسا گرفته شده و به خاطر استیضای وزیر مهاجرین و عودت کننده ها بیش از 50 وکیل در فرم خاص امضا کردند. در این حال مسئولین در وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان ای اتهامات علیه آقای انوری را بی اساس خوانده و میگن که برای رد ای اتهامات اسناد و شواهد کافی در دست دارند. فرشتن دا و جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان در حال تصمیم بر استیضای وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور را گرفته که به تازگی شماره از رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی را در خصوص موجودیت فساد گسترده اداری در این وزارت به نشر رساندند. انجینیر سید اکرام منشی اول ولیسی جرگه میگوید جماهر انوری یک هفته بعد به روز شنبه به جلسه استیضایه مجلس فراخوانده خواهد شد. آقای اکرام بروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 50 تن از وکلا به خاطر استهزای وزیر مهاجرین در فرم خاص امضا کردند. آقای اکرام دلایل استهزای وزیر مهاجرین را چنین بیان کرد.
فساد و غیر شفافیت در مصرف بودجه، مشکلات شهرکه مهاجرین، مقرر کردن مشاورین و همچنان عدم توازن در تقرری های وزارت محترم مهاجرین بود. لذا اینمی دلایل در فرم خاص ذکر گردیده بود و همی اضافه از 56 وکیل صاحبه محترم همی فرم خاص امضا کرده بود.
نماینده های مردم در حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را استهزا می کنند که در این اواخر برخی از رسانه‌های داخلی گزارش‌های را مبنی بر موجودیت فساد گسترده اداری در این وزارت منتشر کردند. اختلاس میلیون‌ها دلار از 62 شهرک رهایشی مهاجرین، انتقال 97,000 دلار از پول‌های کمکی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به حساب بانکی شخصی خانم جواهر انوری و حیف و میل بیش از 90,000 دلار این کمیشنری با بهانه کرایه منازل از اتهامات عمده علیه آقای انوری است که در روزنامه 8 صبح منتشر گردیده است. در همین حال مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تمام اتهامات بر ضد جماهر انوری را به اساس خوانده و تاکید می کنند که در این زمینه اسناد کافی هم در اختیار دارند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با فیصله ولسی جرگه احترام دارند و مطمئن هستند که وزیر مهاجرین از این استهزاء موفق به در خواهد آمد.
ما هم در اون مجلس حاضر خواهد شدیم و ما مطمئن هستیم که قناعت ولسی جرگه در این قسمت با خود خواهد داشتیم، از اینکه اتهام های وارده همه و همه بی اساس بودند. ما مدارک در اختیار داریم و میشه پوره پیشکش حضور تمام نماینده های ملت افغانستان بکنیم.
پیش از این هم ولسی جرگه افغانستان تعدادی از وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی را استهزا کرده است، اما اکثر این وزرا قناعت بیشتر نماینده های مردم را فراهم نموده و در کرسی هایشان باقی ماندند. تا کنون روشن نیست که سرنوشت وزیر مهاجرین و عودت کنندگان چی خواهد شد، اما نگرانی های وجود دارند که شماری از اعضای ولسی جرگه به هنگام استهزای وزیران با انجام معاملات شخصی و گرفتن رشوه از مشکل آنان چشم پوشی می کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تعداد از مالک‌های دواخانه‌ها در کابل تایید می‌کنند که در برخی موارد به فروش ادویه‌های بدون نسخه دکتر به مریض‌ها اقدام می‌کنند. از طرف هم شماری از باشنده‌های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دوای مورد ضرورت خود بعضاً می‌توانند بدون نسخه از دواخانه‌ها بخرند. در این حال ریاست قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه هشدار داده که دواخانه‌هایی که ادویه را بدون نسخه دکتر به فروش می رسانند با اونا برخورد قانونی صورت می گیره. جاوید حسن‌زاده و تفصیل موضوع.
با وجود هشدارهای مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، هنوز هم شماره از ادویه فروشی ها در این کشور به فروش دواهای بدون نسخه دکتر اقدام می کنند. برخی از مالکان ادویه فروشی ها در کابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که آنان به اساس ضرورت و مشکلات اقتصادی مردم این کار را انجام می دهند، اما آنان می گویند صرف ادویه های مسکن را بدون نسخه دکتر به فروش می رسانند و از فروش دواهای دارای عوارض جانبی خودداری می کنند. دو تن از مالکان ادویه فروشی ها در منطقه مکروریان کابل:
بعض وقت مجبور میشم اینجا نفر می گریان میکنه، میگه من فیس ندارم به دکتر رفتن نمیتونم، خیر که من گوما کمید کو مجبور هستم. بعض وقتا
دوای خود سرانه واقعا زیاد ما فروش میکنیم و این اکسی است که معمول از افغانستان ما نمیتونیم، مگر دوانتیمش بسیار مشکل است.
این ادویه فروشان همچنان میگویند روزانه ده ها تن که توان پرداخت فیس دکتر و رفتن به شفاخانه های خصوصی را ندارند و خاطر گرفتن دوای بدون نسخه به آنان مراجعه میکنند. در این حال شماره از باشندگان شهر کابل میگویند در بسیاری موارد به ادویه فروشی ها مراجعه کرده و دواهای مورد نیازشان را بدون هدایت دکتر به دست می آورند. آنان میگویند هیچ ممانعتی در خصوص فروش ادویه بدون نسخه دکتر در افغانستان وجود ندارد.
دوا گرفتیم بدون نسخه، از اینکه برای ما بگه که خود ما اینکو یا مریض بیار،
چون که پیسه نداشتیم و رفتیم به خاطر آوارسیدگی گولی را گرفتیم بدون نسخه.
فروش ادویه های بدون نسخه دکتر در افغانستان موضوع تازه ای نیست، بلکه این مشکل از چند دهه به این طرف در این کشور ادامه دارد. کاری که گفته می شود در هیچ کشور جهان وجود نداشته و ادویه فروشی ها بدون هدایت دکتر مالج به کدام فرد بدون نسخه دوا را به فروش نمی رساند. در این حال محمد ابراهیم کامل رئیس قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه فروش ادویه بدون نسخه را کار غیر قانونی خوانده و می گوید که با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
هیچ دواخانه نظر قوانین حق نداره که تمام دواها را بدون نسخه اجرا بکنه. بر همدان در کابل هم در ولایت هم بعضی تخطی ها دیده شده که به اثبات ما تعداد زیادی از تخلفین توسعه کردیم، اخطار دادیم و جریمه کردیم.
اما در این حال آقای کامل می گوید ادویه فروشی ها اجازه دارند به اساس فهرستی که از سوی این ریاست در اختیار آنان قرار داده شده، برخی ادویه ها را که فروش آن در تمام جهان رایج است بدون نسخه به فروش برسانند. فقر اقتصادی، سطح پایین آگاهی مردم از طرز استفاده ادویه، عدم دسترسی مردم به شفاخانه ها و برخی مسائل دیگر از عوامل افزایش استفاده مردم از دواهای خود سرخوانده می شود. اما متخصصین بخش طبابت تاکید می کنند که هیچ نوع ادویه باید بدون هدایت دکتر مالج استفاده نشود، زیرا عوارض جانبی داشته و سبب مشکلات زیاد می شود. دکتر خلیل الله هادخل یکی از این متخصصین:
بدون ازی که نسخه مطرح باشه دواها فروش میشه که به هیچ صورت حتی یک قلم ازی هم جواز نداره. به هیچ صورت باید هیچ فامیل خودسرانه دوا نگیره، عوارض جانبی را هر دوا می داشته باشه.
مسئولان ریاست قوانین صحی و بررسی تاکید دارند که به خاطر جلوگیری از مشکل فروش ادویه های بدون نسخه بررسی های دوامدار را انجام می دهند. اما برخی از باشندگان کابل تیم های بررسی این ریاست را متهم به فساد نموده و میگویند اگر این بررسی ها در چند سال گذشته صادقانه انجام میشد تا کنون این مشکل باقی نمی ماند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته که در مورد چگونگی قرارداد استخراج معدن آهن آجیگک بامیان تا هنوز با کمپانی برنده هندی مذاکرات ادامه داره. مسئولین وزارت در صحبت با رادیو آزادی گزارش ها مبنی بر عقد قرارداد استخراج معدن با کمپانی هندی را رد کرده و گفتند که تا حال روی برخی از موارد با این شرکت به توافق نرسیدند. این در حال است که خبرگزاری رویترز به روز چهارشنبه گزارش داد که شرکت های هندی تلاش دارند تا در مورد قرارداد استخراج معدن آجیگک دوباره مذاکره کنند. ویدو برکی و جزئیات موضوع.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که تاکنون عقد قرارداد معدن حاجیگک با هیچ یک از کمپانی های خارجی نهایی نشده و قرار است این کار پس از دقت لازم صورت گیرد. قبلا این وزارت اعلام کرده بود که قرارداد استخراج معدن حاجیگک در نتیجه داوطلبی با کشورهای هند و کانادا داده شده است. محمد رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معدن به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از مطالعه و گفتگوهای متعدد روی برخی از مواد قرارداد با کنسرسیوم شرکت های هندی به توافق رسیدند، اما گفتگوها میان هر دو طرف هنوز هم ادامه دارد.
تا هنوز قرارداد را با کمپانی کنسرسیوم هندی نداریم، قرارداد صورت نگرفته. این کمپانی کنسرسیوم هندی به خاطر سرمایه گذاری در معدن آجیگک از طرف کمیسیون وزرا بعد از داوطلبی برنده اعلام شده. مذاکرات با دور ابتداییش تمام شده، تعداد زیادی از ماده های قرارداد بهش به توافق رسیدیم. دو سه مورد دیگه باید گرم در مرحله دوم مذاکره که در ماه پیش روی است روی ازی ما مذاکره میکنیم.
و از موارد عمده این قرارداد با کنسرسیوم شرکت های هندی که شامل انتقالات، دادن حق الامتیاز، مسئولیت کارگران و کار استخراج این معدن مطابق به معیارهای بین المللی می باشد نام برد. پیش از این متوقف شدن کار استخراج پروژه بزرگ معدن مس عینک از سوی شرکت چینایی MCC نگرانی های را در افغانستان به همراه داشته است. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم می گوید که شرکت چینایی برخلاف تعهدش از ایجاد کارخانه تولید برق و کار ساخت خط آهن معدن منصرف شد. کارشناسان امور اقتصادی یکی از عوامل مشکلات موجود در خصوص عقد و تطبیق قرارداد این چنین پروژه های بزرگ را وضعیت بد امنیتی در کشور می دانند. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان:
کشورهایی که در افغانستان منافع اقتصادی خود داره، یعنی تطبیق قراردادها را عقد کردن، تزلزل دولت افغانستان یک موضوعی را می بینند که ممکن است منافعشان در خطر واقع شود. موضوع 2014 زمانی که خارجی ها البته پای خود کم می سازه و یا کمک های خود کم می سازه و از او که مهمتر انتقال سیاسی بنان کشورها از او هم حراس دارد.
بر اساس گزارش ها ارزش مجموعی معدن و منرال های افغانستان 3000 میلیارد دلار برآورد شده است. حکومت افغانستان تاکید دارد که پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در پایان سال 2014 میلادی و کاهش کمک های خارجی، بیشتر عواید افغانستان از طریق استخراج معدن خواهد بود. اما آگاهان انتقاد دارند که بنابر عوامل متعدد حکومت افغانستان نتوانسته طی یک دهه گذشته در این زمینه کارهای موثری را انجام دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت پاکستان ارقام جدیدی را در مورد تلفات افراد ملکی که در حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند نشر کرده، اما این ارقام به تناسب کمتر از ارقام است که حکومت قبلی پاکستان ادعا می کرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد میشنوین. ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
در برخوردهای مسلح میان پلیس و شورشیان طالب در ولایت قندهار 4 مامور پلیس محلی و 2 تن از افراد طالبان کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین را روز شنبه استیضاح میکند. منشی ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت این تصمیم پس از درخواست بیش از 50 عضو ولسی جرگه گرفته شد. حکومت پاکستان بالای تازه ترین حمله مزنون یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان حمله امروز در وزیرستان شمالی را نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده است. وزیر نفت ایران میگوید شاید تهران قرارداد چندین میلیارد دلاری انتقال گاز به پاکستان را لغو کند. 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان یک گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا را نادرست خواندند. در این گزارش با انتقاد گفته شده بود که رسانه‌های دولتی در گزارش‌دهی خود درباره کاندیدان انتخابات تنها بالای رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان تمرکز می‌کنند. گروه نجات در شمال نایجریا اجساد متلاشی شده 87 پناهجوی را پیدا کرده است که ظاهراً به قصد رفتن به اروپا می‌خواستند از دشت سهارا عبور کنند. و قرار است امروز کار اعمار بلندترین مجسمه دنیا در هند آغاز شود. ارتفاع این مجسمه 4 برابر بیشتر از مجسمه آزادی در نیویورک خواهد بود.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که حکومت پاکستان ارقام جدید را در مورد تلفات افراد ملکی که در حملات درون یا طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند نشر کرده، ولی این ارقام به تناسب کمتر از ارقامی است که حکومت قبلی پاکستان ادعا می‌کرد. بر اساس گزارش وزارت دفاع پاکستان که برای مجلس سنای او کشور تایید شده، در 5 سال اخیر بیش از 2200 تنده حملات کشته شده که 3% افراد ملکی و متواقی جنگجویا هستند. فرشته نگاه و جزئیات موضوع.
حکومت پاکستان میگوید از سال 2008 میلادی تا کنون 2227 تن طی عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در آن کشور کشته شدند که تنها 3% آن افراد ملکی می باشند. تعداد تلفات افراد ملکی در عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی که یک موضوع جنجال برانگیز میان آمریکا و پاکستان بوده، کمتر از آن گفته شده که قبلا ادعا می‌گردید. وزارت دفاع پاکستان این ارقام جدید را طی گزارش به مجلس سنای آن کشور تایید نموده که به تناسب کمتر از ارقامی است که حکومت قبلی و یا مؤسسات جداگانه آن را گفتند. به قول وزارت دفاع پاکستان، از 2008 میلادی تا حال در 315 حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی 2160 تن کشته شدند که 67 تن آن افراد ملکی می باشند. طیاره های بی پیلوت آمریکایی اکثرا مناطق قبایلی پاکستان را در نزدیک مرز با افغانستان مورد هدف قرار می دهند. حکومت پاکستان وقوع این حملات را محکوم کرده و آن را تخطی از حاکمیت ملی می خواند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار اخیرش با رئیس جمهور باراک اوباما یک بار دیگر خواهان توقف این حملات گردید. اما ایالات متحده ای آمریکا این عملات را برای از بین بردن جنگجویان به شمول شبکه القاعده که در خاک پاکستان مستقرند مؤثر خوانده و هیچ اشاره‌ای برای توقف آن تا کنون ننموده است. آخرین حمله از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی شب چهارشنبه در منطقه میران شاه وزیرستان شمالی رخ داد. که در آن یک موتر هدف قرار گرفت. وزارت دفاع و مجلس صنایع پاکستان در صفحات اینترنتی ایشان تعداد تلفات افراد ملکی را که در این عملات کشته شدند نشر کرده، اما واضح ننمودند که چرا این تعداد به مراتب از تعداد که از سوی حکومت قبلی ادعا شده بود کم می باشد. بن امرسن، یک آگاه ملل متحد که در مورد عملات طیاره های بی پیلوت تحقیق می کند، در اوایل امین ماه به نقل از وزارت داخلی پاکستان گفت از سال 2004 میلادی به این سو 400 فرد ملکی در عملات طیاره های بی پیلوت کشته شدند. امرسن از حکومت پاکستان خواست تا در مورد تناقض ارقام توضیح بدهد.
قرار از هفته آینده، البته به تاریخ 6 نوامبر، انتخابات ریاست جمهوری در تاجکستان دایر شود. در این انتخابات رئیس جمهور تاجکستان امام‌علی رحمان با 5 کاندید ناشناخته رقابت میکنه و با این که رحمان ظاهرا برای خود کمپاین نمیکنه، اما ملاقات ها و مسافرت هایش بسیار در اواخر زیاد شده. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنویم.
در حالی که انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان نزدیک می شود، بانکه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان می گوید برای خودش در انتخابات ریاست جمهوری کامپاین نمی کند، اما در این روزها با تعداد زیاد رای دهندگان بالقوه ملاقات می کند و دستهایشان را با حرارت می فشارد. در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که قرار است در هفته آینده، یعنی به تاریخ 6 نوامبر برگزار شود، امام علی رحمان با 5 کاندید ناشناخته رقابت می کند. رقبای امام علی رحمان می گویند وی به طور فعالانه کمپاین انتخاباتیش را ترویج می کند. کارشناسان به این عقیده اند که از همین اکنون نتایج انتخابات تاجیکستان معلوم است، اما آنها خواستار تغییرات کدری در حکومت آینده این کشورند. گلفشان ساقی که مسائل سیاسی تاجیکستان را پیگیری می کند، با تأکید بر این که قرن 21 نیازمند کادرهای جدید و جوانتر است، در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت:
یکونه تغییراتی که در نظر است همون وزیرانی که علاقه سینشون به نفقه رسید و رسانه های خبری چندین بار گوشرس به حکومت کشور کردند که اینا علاقه سینشون یعنی سینی نفقه رسید و اونها باید از وظیفه روند. و فکر میکنم که همین باید دیگر که وزیرهای جوانتر بیویند.
تاجیکستان با این انتخابات در انتظار تغییرات جدید است. امیرقل عظیموف، یک عضو سابقه‌دار تیم امام علی رحمان، نیز بدون این که از افراد مشخص نام بگیرد، با اظهار این که در حکومت آینده تغییرات خواهد آمد میگوید:
البته دیگرگونه ها میشوند، البته رهبر دولت این چیزها را همه تحلیل میکند و در هر یک ساحه و که شخصانی وفادار، شخصانی کار دیده، شخصانی که میتواند اون وظیفه هایی که در نزدش در نزد و ایستادش اجرا کند، البته پیش بری میکند به این.
از اواسط ماه سپتامبر سال جاری تا اکنون، امام علی رحمان به طور بی سابقه در محضر عام ظاهر می شود، بیانیه می دهد، دست ها را با حرارت می فشارد و در سر تا سر تاجیکستان نوار افتتاح مکاتب و مراکز ورزشی را قطع می کند. رئیس جمهور امام علی رحمان به طور سمبولیک کار ساختمانی یک هتل 16 منزله و پارک آبی را آغاز کرد. وی مسافرت هایی را به خاطر افتتاح 6 مرکز تجارتی متوسط به شمول یک شرکت ساختمانی، آسیاب پنبه و فابریکه تولید لباس به ولایت کولاب تاجیکستان برنامه ریزی کرده است. وبسایت امام علی رحمان می نویسد که او برای 320 یتیم در ولایت کولاب مساعدت های بشری را ارائه کرده است. در این اواخر امام علی رحمان در مراسم عروسی 10 جفت حضور به هم رسانید و با آنها تحفه داد. وی در جشن‌ها و مراسم مشابه در ولایات سغد، بدخشان کوهی و دره وخش نیز اشتراک کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند این فعالیت‌ها بخشی از وظیفه روزمره رئیس جمهور بوده و ربطی به انتخابات ندارد. عثمان صالح، یک سخنگوی حزب بر سر اقتدار تاجیکستان، به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است در جریان ملاقات ها با مردم از انتخابات هرگز یادآوری نشده است، اما به گفته کارشناسان تاجیک این تلاش های رئیس جمهور به خاطر انتخابات تشدید یافته و برنده هم از امین اکنون معلوم است. به عقیده آنها بعد از انتخابات روشن خواهد شد که آیا امام علی رحمان بعد از 21 سال رهبری به اصلاحات فراگیر در تاجیکستان جرأت می کند، یا همین که مثل همیشه به یک تغییر ظاهری دیگر اکتفا خواهد کرد.
ش شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه ما را با مارچ بشنوین، گزارش مفصل داریم از جنجال‌های قبل از انتخابات. در حالی که به انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان فقط چند ماه باقی مانده و نگرانی‌های جدی به ارتباط امنیت این انتخابات وجود دارد، در برخی مناطق گفته شده که خرید و فروش کارت‌های رای‌دهی آغاز شده و این مسئله مسئولین و ناظرین بسیار نگران ساخته. مثلا در گزارش گفته شده بود که سعید گل، یک مرد است که داخل یک اتاق می آید و پندک که بالای شانه خود داره او را باز می کنه و سوال می کنه از کسی، البته از یک خبرنگار، که چند تا کار داری. چندین نفر مثل سعید گل از کاروبار خود دست کشیده و به خرید و فروش کارت های رای دهی یا به عبارت دیگر فروش نتایج انتخابات آینده ریاست جمهوری رو آوردن. سعید گل که در ننگرهار دکان مستریگری داشت گفته که هر کارت رای‌دهی را از قریه ها و دهات به 100 افغانی میخره و به نماینده های مبارزات انتخاباتی به 250 تا 300 افغانی مفروشم. این مثلا نگرانی های زیاد را در افغانستان ایجاد کردم. در این حال شنونده عزیز، شماری از مردم در افغانستان از روند نادرست توزیع کارت های رای‌دهی انتخابات انتقاد می کنند. باشنده های برخی از ولایات ادعا دارند که در بسیاری موارد شاید توزیع کارت های رای‌دهی به افراد زیر سن و افراد بدون تذکره هستند. همکارم سحر لیوال در همین مورد گزارش مفصل را تهیه کرده، با هم مشنویم.
توزیع کارت های رای‌دهی به افراد زیر سن، عدم در نظر داشت تذکره تابعیت و اخذ چندین کارت توسط یک شخص از عمده ترین موارد تخلف در روند توزیع کارت های رای‌دهی پنداشته می شوند. شماری از مردم در افغانستان با انتقاد از این مسئله می گویند که این امر می تواند شفافیت پروسه انتخابات را با چالش مواجه بسازد. ایمل و حسن خان دو تن از باشنده های هرات و قندوز که یکی از آنان بدون تذکره و دیگری در حالی که زیر سن بوده توانستند کارت رای‌دهی به دست بیاورند، در صحبت با رادیو زودی چنین گفتند:
با وجودی که من تذکره نداشتم، با خود یک کارت هویت نداشتم، تانستم کارت رای‌دهی را از اینجا اخذ کنم. شاهد بعضی مواردی هم هستم که بعضی از افراد سن قانونیشان تکمیل نشده باز هم کارت رای‌دهی توانستن بگیرن.
کارت اخو یک ازیره در ولسوالی گرفتم، چند دمام خرد بود خو برام داد، و یک دیگه ازیره برام دمی جا آمده بودن، یک وکیل بود باز اینا سایت آورده بودن اینجا برام کارت ای داد. یک من هستم که کل اندیوالای ما داره.
روند ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای‌دهی به تاریخ 5 جوزای سال جاری در کابل و مراکز 34 ولایت افغانستان آغاز شد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون 2.5 میلیون تن از واجدین شرایط کارت رای‌دهی به دست آوردند که 33% آنان را زنان تشکیل می دهند. قرار است پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات تا 19 ماه عقرب ادامه یابد. در این حال شماری از نهادهای نظارت کننده از پروسه انتخابات نیز موجودیت مشکلات در این پروسه را تایید می کنند. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نبود تکنولوژی عصری را یکی از عوامل عمده به میان آمدن تخلفات در پروسه ثبت نام رای دهندگان عنوان می کند. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، باور دارد که نبود تکنولوژی عصری سبب شده تا در برخی حوزه ها کارت های انتخاباتی به گونه غیر قانونی توزیع کردند.
در افغانستان مشکل کلان ما است که ما تکنولوژی را استفاده نمی کنیم. ما یک سیستم منوال و کاغذی را برای ثبت نام استفاده می کنیم که بسیار یک سیستم جنجالی است و مشکل آفرین است. بنان تطبیق از این پروسه همواره با دشواری ها و مشکلات جدی روبرو بوده است. تطبیق توزیع کارت ها مشکلاتی وجود داشته، به شکل بی رویه و نادر
به اساس قانون انتخابات افغانستان، افراد که 18 ساله باشند، کارت های سابقشان مفقود شده باشد یا به تازگی به کشور برگشته باشند و حوزه انتخاباتی آنان تغییر کرده باشد، می توانند کارت رای‌دهی به دست بیاورند. از سوی هم شماری از کارشناسان افغان از احتمال تقلب گسترده در انتخابات سخن می زنند، اما تاکید می ورزند که اگر میکانیزم مسلکی برای جلوگیری از تقلب در روز رای‌دهی اتخاذ گردد، می تواند سبب کاهش تخلف ورزی ها در انتخابات گردد. جاوید کوهستانی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت برای تامین شفافیت انتخابات سال آینده در افغانستان باید افراد واجد شرایط در حوزه هایی که ثبت نام کردند رای بدهند و ناظران ملی و بین المللی از این انتخابات نظارت کنند.
ثبت نام رایدهنده ها قبل از روز انتخابات میتونند سطح افراد اشتراک کننده را در یک حوزه تثبیت بکنند که او حوزه نمیتونه تقلب بیشتر از حد معین در یک صندوق رایدهی استفاده بکنند. همچنان نظارت آگاهانه از کاندید ها که با آگاهی افراد انتخاب بکنند. اگر چنین نشد به یقین که با موجودیت این کارت اضافی که در روزهای مختلف توزیع شده انتخابات زیر سوال میرفت.
به اساس گزارش ها شمار زیادی از افراد که واجد شرایط رایدهی نیستند، به خصوص زنان بدون تذکره، در اکثر حوزه های انتخاباتی توانستند کارت رایدهی به دست بیاورند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه موجودیت برخی از مشکلات در این پروسه را تایید می کنند، اما می گویند که جهت جلوگیری از تخلف در انتخابات سال آینده تدابیر لازم را در نظر گرفتند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاین کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه اطمینان داد.
تاکون خپلواک کمیسیون جدی تدابیر د تاکون ورزته نیولی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات برای روز انتخابات تدابیر جدی را اتخاذ کرده است. اگر یک شخص دو و یا سه کارت هم داشته باشد در روز انتخابات، نخواهد دانست که بیشتر از یک رای بدهد. تدابیر تکنیکی در نظر گرفته شده که در حال حاضر نمیتوانیم آن را با رسانه‌ها شریک سازیم، اما گفته میتوانیم که این تدابیر جدی اند و کارها به گونه دقیق پیش خوان رفت. و البته باید گفت که این بار ما روی موجودیت ناظرین تاکید می‌ورزیم.
با آنکه حدود 5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده، تامین امنیت هنوز هم مشکل بزرگ در برابر این انتخابات خوانده می شود. اما مقام های افغان همواره تاکید ورزیدند که برای برطرف ساختن این مشکل اراده قاطع دارند. با این حال برخی از آگاهان می گویند با توجه به انتخابات گذشته ممکن باشنده های بخش های ناامن کشور از بیم ناامنی ها نتوانند به پای صندوق های رای بروند.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد.
یه هفته بدونی که بگویم چطور هستین و چطور هستیم، خوب هستین و خوب هستیم، سرپوش مرتبان مربای مرچه واز میکنیم و مرباشه بر شما میخورانیم.
بله غمچکان جان راست میگه، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم.
بشنویم.
اخبار سرخوش.
سلام، توجه کنین دیگه به خبرها. حالا بر اولین بار یکی از باشندگان شهر کابل که گفتن نام منطقیش خوب نیست، کثافات خود را به بیرون بیلر نی بلکه به داخل بیلر کثافات انداخت. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این کار باشنده شهر کابل باعث خوشی و رضایت شهرواله شده و مسئولین شهرواله این کار را برای پاکی و صفای شهر کابل یک فعال نیک گرفتند. در مورد این که چطور شده که برای اولین بار کثافات به داخل بیلر کثافات انداخته شده است، باشنده مذکور به مربای مرد گفت:
والا اصل گپ ای است که بنده قصدن کار نکردیم، تصادفی شد. وقتی کثافات از دور به بیلر کثافات گذره کردم، به عوضی که در روی سرک بفته گرم میکده در داخل بیلر کثافات افتاد.
باشندگان منطقه دوردره نام منطقهشان را تغییر دادند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این باشندگان پس از یک جلسه نام منطقهشان را از دوردره به نزدیک دره تبدیل کردند. این کار باشندگان منطقه دوردره تعجب همه را برانگیخته است. یکی از باشندگان این منطقه در مورد به مربای مرچ گفت:
اتر از جان بیادر به میقری موهی توجه نمی شد. ایران بودیم که چی کنیم؟ کت مردم قریه که مشوره کدیم، مردم گفتن امی نام قریه ما دوردره است که توجه نمی شد. او تصمیم گرفتن که نام قریه ما را تغییر بدیم که به دولت نزدیک شویم و مسئولین ما را ببینن. دوردره که بود خود دولت کدام توجه نکد. حالی که نزدیک دره شدیم، خدا مهربان است که توجه کنند دیگه.
Ha 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 ha! اول توجه کنین به یکی دی اطلاعیه. اول اطلاعیه قماندان پدریار. قماندان پدریار به اطلاعی تمام مردم میرسند که قرار است در هفته آینده نمایشگاه چرس و تریاق را به همکاری مسئولیت خانه مبارزه با چرس و تریاق در شهر کابل برگزار کند. علاقمندان می توانند که به طور مجانی از این نمایشگاه دیدن کنند و چرس و تریاق مورد ضرورتشان را از این نمایشگاه با آسانی به دست آورند. محل برگزاری قصر قماندان پدریار منطقه چورپور کابل و این هم اطلاعیه اتحادیه رشوتخوران. اتحادیه رشوتخوران به اطلاعی تمام شاگردان می رساند که این اتحادیه به مناسبت شروع شدن امتحانات سالانه مکاتب برای شاگردان سهولت های را در نظر گرفتند. شاگردانی که تنبل هستند و درس را یاد ندارند و یا از امتحان محروم شده اند می توانند که با دادن یک بوجی آرد و یک پاکت سمنت و یک کارت کریدیت موبایل به اعضای این اتحادیه که در تمام مکاتب موجود هستند کامیابی را از آن خود کنند. اتحادیه رشوت خوران 24 ساعت در خدمت شماست. رشوت از شما، کامیاب کردن از ما. پایان خبرهای خوش.
شنوندگان عزیز، مامور الف شا باد از اید قربان سخت مری شده و شکمشان باد پیدا کرده و ام غمغم میکنه. خبر شدیم چند هفته است که پیش دکتر میره و فیس میدن، دوا میخوره اما جور نمیشه.
چی میگی قندی گل جان؟
آره راست میگم، باد نداری؟ اینه بشنو.
اوزن که شکم درد استم.
وی دگه شکم دردستی یا شکم رو؟
اینه ما چی میگم تو چی میگی؟ شکمم درد میکنه، یک قسم باد گرفته.
خب خی پیش دکتر برو که دوا بدی تو خوب شوی.
پیش کدام دکتر برم؟
وانه پیش دکتر میده و رو دو شکم برو.
خی سبا از دفترم تو برم پیش دکتر. همو بچی خسر بریم و همه تو یک قسم تکلیف داشت، از همو پرسان میکنم که پیش کدام دکتر رفته بود. دکتر صاحب، همی شکم یک چند هفته میشه که هم درد میکنه و هم باد داره. در دفتر و در خانه یک قسم دکتر جان قروم بس میکنه.
تو ایسو که من معاینه کنم. چی خوردی بیاده؟
چیزی نه دکتر جان.
خب من برات نسخه میتم، ایره بخو خوب میشی. اینه، آها، اینه ما دو قلم دواز، یکی صبح و یکی شب. در کاری هم نخودی. خب نامک چیز؟
الف شا دکتر سیب. دکتر سیب، یک هفته پیش پیشتان آمده بودم، شکم درد بودم، شما این نسخه رو دادین، گفتین که خوب میشم، اما تا حال هیچ خوب نشدیم.
خوب نشدی؟
نه.
هنوزم شکمه که درد داره؟
هم درد داره و هم باد غمغم میکنه و هم میپنده.
گوش کو بیادر، خودت یک دفعه برو معاینه تلویزیونی کو که کدام چیز دیگه نباشه. اینه من این نسخه را بگی دو اتاق پایین برو، باز نتیجیش گرفته پس بیار که من برای دوا بتم. برو بخیر دیگه.
اینه دکتر سیب نتیجه مایناتم.
خو خودت بیادر، چی خوردی که تو شدی؟ در شکمکت نه آمه بسو نه میکروب.
ای والا دکتر سیب، دید قربان همسایه ما گوشت قربانی روان کردن، او نموری که خوردم اینه متر شدم.
مامور خو نیستی او بیادر؟
بله هستم، ماموری رتبه 11 ریاست اوراق اوراق.
برو بیادر جور تیار هستی، بعد از یک سال گوش خوردی، میدید با گوش رفاقت نداره، اساسیت کده یک چند وقت تیر شوه پس با نان و پیاز و پیاوی کچالو عادت میکنه.
شنونده عزیز،
در قسمت برنامه یک آهنگ میشنویم که با فساد اداری و رشوه رابطه داره.
آیه منو آیه من رئیس از آشنای من پرسان کده بیایی ادارات از جای من ادارات از جای من
در دفتر فساد است در دفتر فساد است امگی بداد است کوک گوشش نوا مردم به فریاد است مردم به فریاد است
دخریداری استم دا پشت لاری استم نیمه پولم زنام کاری و باری استم
رئیس ما سندیوال میزنیم دا پشت دیوال امتیاز ماشین بسیار بخار استم فارغ بال
وزارت از بیروبار عریضه شده قطار روابط فکر کن ضوابط نیست بکار
زمستان چالان شده قیمت ها گران شده مسئول جان ساتش تیره است مامور پریشان شده
صدقه شوام خدا را رشوت خوران بسیاره یکی را رشوت دادی دگه چشم انتظاره
خیر از سواد ندارم چیزی را یاد ندارم رئیس برم قول داده خارج میرم شادستم
برنامه یفتم خلاص شد. آدرس مرچکی ما رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
رادیویتان خاموش نکنین،
چرا که برنامه های دیگه رادیو آزادی ادامه دارن.
بله.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چی شنیدی کی از دی شمرمیدی چی دیدی چی شنیدی کی از دی شمرمیدی مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چی دیدی چی شنیدی که از دیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از دیشم رمیدی